أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث اجتماعی امر و نهی صاحب کفایه 10 تا امر رو ذکر کرده، تا الان 3 تاشو گفتیم، امر 4 رو امروز داریم و عرض کردیم این امر 4 و 5 تو تقریرات حضرت امام نیامده و ظاهرن امام درس رو گفتن، نه اینکه رها کرده باشه، چون طبق کفایه میرفتن جلو، مقرر نبوده اون روز، قاهر بوده، بعدم تقریر درس رو از دوستانش نگرفته وارد کنه کتاب، بعد کتاب رو شرف بکنه، بذار کتاب بعضی جا میند ناقصه از این جهت. هر شود که صاحب کفایه میفرمان که 2 تا مطلب رو تو این بحث 4 دارد. یکی این که مسئله شما املای عقلیتون، نکته دوم این است که اختصاص ندارد نزاع در اجتماع به جایی که امر و نهی لفظی باشه، لفظی یعنی در کتاب و سنت اومده باشه، اختصاص به این ندارد. این 2 تا بحث رو دنبال هم ذکر میکنه. اول میگن ان المساله عقلیتون، بلاخ میگن ولخت ساسا نزا به ما ازا کانه لفظی یا. خب این توضیح چیه؟ وقتی میگن مساله عقلیست، یعنی ما باید ببینیم این آقایی که تو مکان قصری میسته نماز میخونه، عقل 2 تا جهت براش درست میکنه یا نه، چون عمل یه عمل بیشتر نیست، اینا دیگه شک نداریم. وقتی یه عمل هست حکم میتونه 2 تا باشه. مثلا من فرض کنید به زبانم دارم ذکر میگم، این ذکر نمیتونه 2 تا حکم داشته باشه، یه حکمه، حالا یا واجبه یا مستحب. نگاه من وقتی یه نگاه هست، نگاه که 2 تا حکم نداره که بگم نگاه هم واجبه هم مستحبه. این کسی هم که تو مکان قصری نماز میخونه یه عمل داره انجام میده. اگر بحث اجتماعی عمل و نهی مطرحه، بحث عقلیست. عقل میگوید من جهت حاضرفل چیه؟ صلاته. من جهت اخرى چیه؟ قصده. اما تو عملیه عمل هستم، یا فکر نکنی من لوچ هستم دارم 2 تا میبینم، آخه یکی. پس بحث میشه بحث عقلی. این نکته اول سال کفایه. نکته دوم میگن نزاع اختصاص ندارد به اونجایی که ایجاب صلات یا تحریم قصد لفظی باشه، یعنی تو کتاب و سنت اومده باشه، اختصاص به این نداره. اگر اختصاص به این نداره، پس چرا تو بعضی جاها میگن امر و نهی؟ این اجتماع امر و نهی، امر و نهی ظهور تو چی داره؟ تا میگن امر ظهور داره تو همه امر لفظی، وقتی میگن نهی، نهی هم ظهور داره تو نهی لفظی. آیا از این کلمه امر و نهی نمیفهمیم که نزاع سر همین امر و نهی لفظیه؟ جوابش اینه که نه، این که میگن امر و نهی، امر و نهی هم ظهور داره تو امر و نهی لفظی، ولی که اینو ترجمه بکنی امر غالبه، غالبا امرها همون امرش که تو کتاب و سنت مثل صلات، صلات امرش هم تو اونجاست، نهی هم غالبا نهی لفظیه، ولی که وقتی که غالبا اینطور باشه نمیتونه بگیم دائما اینه، نه. حالا اگه یه امری تو کتاب و سنت نبود، اجماع بود، اجماع داریم که این کار واجبه، این جمع بشه با یه نهی که مثلا همین قصد، حالا قصد دیگه تو کتاب و سنت اومده، آیا این از بحث ما خارجه؟ جواب اینه که نه، حالا جزء بحث. پس امر و نهی غالبا لفظیه، اما نادرا غیر لفظیه. بحث ما اهمه، چه با لفظ باشه چه با غیر لفظ باشه. یه نکته دیگه هم کفایت داشتن که اینجا باز تکرار میشه، ایشون فرمودن که بعضی معتقدن در اجتماع امر و نهی عقلا جایز است اجتماع، عرفا ممتنع است. اینو اول بحث که یه دو هفته پیش شروع کردیم گفتم، سه تا نظریه تو بحثه. بعضی هم میگن اجتماع امر و نهی جایز نیست، بعضی میگن جایزه. نظریه سوم چی میگه؟ میگه عقلا اجتماع میشود، چون عقل میاد تجزیه میکنه به عمل رو، دو جهت صلات و قصریش میکنه. اما دست عرف که میدیم، عرف میگه که یه عمل برد انجام ده، یه عمل یه حکم بره، یا واجبه یا حرامه. چون عرف تسامح میکنه، دقت نمیکنه که این آقا هم داره قصد میکنه هم داره نماز میکنه، اون دو جهت رو نگاه نمی کنه، ظاهره نگاه می کنه، ظاهرش هم یک عمل بیشتر نیست. خب آیا این که می گوین عقلا جایز است، عرفا ممتنع است، آیا این معنیش اینه که بس بس لفظیه؟ آخو میگن نه، رفتی با هم نداره که بس، اهم از لفظ تو غیر لفظ. اینایی هم که میگن عقلا جایز است، میخوام میگن عقل میاد با دقت عقلی اینا دوتش میکنه، اما عرف چون دقت نمیکنه تسامح میکنه، ظاهر رو نگاه میکنه، میگه این آقا یه عمل انجام ده یه عمل دارای یک حکم است. بنابراین دور بر میگن به این نکته که بالاخره بحث دو تا مطلب رو آخوند اینجا یاد ما دادن، یک اینکه اجتماع امر و نهی عقلی است، دو اختصاص ندارد به لفظ. ما دو تا ایراد به کلامه ایشون اینجا داریم. ایراد اول اینه، وقتی میگویید بحث عقلی است، ربطی نداره با بحث دومتون که میگید ول اختصاص هم. این ول اختصاصش رو وردارید. من از شما سوال میکنم، کاملا ایراده که پای واضحه، ما تو باید یه دقتی بکنیم که چی میخواییم بگیم. اگه یه بحث عقلی باشه یعنی چه؟ یعنی لفظی نباشه، میگید عقلیه، با عقل بودیم بس رو حلش کنیم، نه این که بگیم اختصاص ندارد به لفظ. اختصاص نداره یعنی اهمه، اهم از لفظ و عقل. کلمه لختصاص ها این ازش فهمیده میشه، اینا با هم تنافی داره. اگر آخوند خواهم بگن عقلیست، باید گفتن لفظی نیست، بس رو باید با عقل حلش کنیم. مثل وجوب مقدمه، ما وجوب مقدمه رو چی میگیم؟ میگیم بحث عقلیه، عقل میگه چون زر مقدمه واجبه، مقدمش هم واجبه. وقتی بحث شد عقلی ها یعنی دیگه لفظی نیست، دنبال آیه و حدیث نگرد، بحث عقلیه. اما اگه یک کسی گفت اختصاص ندارد وجوب مقدمه به لفظ، شما چی ازش میفهمید؟ تا میگه اختصاص ندارد یعنی لفظی هست اما مختص به این نیست، هم لفظی هست هم عقلی هست، دوتوشو میفهمید. اینجا تو کفایی هم چه حالتی شده؟ یه اشکال اول ما. اشکال دوم ما اینه که این که گفتن بحث عقلیست، نه اینطورا نیست. بحث یه دال داره، حالا اینطور بگم، یه مرحله اول داره، یه مرحله دوم داره. وقتی میخوام اجتماع رو نهی بحث بکنم، دو مرحله داره. مرحله اول مرحله دال و دلیل. تو مرحله اول باید بگیم به چه دلیلی میگی نماز واجبه، به چه دلیلی میگی قصر حرامه. این مرحله اوله. مرحله دوم اجتماعش است که مکلف رفته تو مکان قصری واسه نماز میکنه. این دو مرحله است. اگه از شما سوال بکنن مرحله اول بس لحظیست یا عقلی، مرحله اول تو دلالت دلیل دیگه، چی باید بگیم؟ باید بگیم اهمه ما عدله ما اربعیست دیگه. به چه دلیل میگه نماز واجبه؟ ممکنه دلیل لحظی برش بیاری، ممکنه دلیل اجماع بیاری، ممکنه دلیل عقلی بیاری. میرید از چهار راه میرید جلو. به چه دلیل میگه قصر حرامه؟ دلیل حرمت چیه؟ عدله اربعه رو ممکنه بیارید، مشکلی که نیست. پس تو مرحله اول دلالت دلیل برای ایجاب و حرمت اهم از بحث ما از دلیل لفظی و غیر لفظی، اختصاص نداره به بحث لفظی. این مرحله اول. مرحله دوم اینه که حالا فهمیدیم ما یه واجب داریم یه حرام داریم، آقای مکلف ماده جمع کرده، حالا که جمع کرده این دیگه بحث لفظی نیست، اینجا بحث عقلیه که آیا عقل میاد اینو تفکیک بکنه بگه زو و چینه، یه عنوانش عنوان صلاتیست پس واجبه، یه عنوانش فصلیست پس حرام. آیا عقل میتونه تفکیک بکنه؟ اگه عقل تفکیک کرد و دوتا حکمش میاد، اگه زور عقل نرسیده میگه نه این یه عملی که میرسیده دلاته عقل دوتا جنبه رو برش درست میکنه. لید بحث اول و دوم اگه ما اینطوری خوب تفکیکش بکنیم جواب واضحه که در مرحله اول بحث اهم از لفظی و غیر لفظیه و اونجاییست که میخوام ببینیم وجوب و حرمت با چی ثابت میشه. مرحله دوم سوء اختیار مکلفه که این با زشتی تینتش رفته عمدن تو مکان قصر و اساس نماز میتونه چرا گیه بخونه دار نخون رفته اونجا، جمع بین این دو کرده. تو مرحله دوم اگه خواستین مسئله رو حل کنیم میشد بحث عقلی. بله اونم حالا اونجا چون آب قصبی نیت نمیخواد یه مقدار بحث آسان تره، یعنی لباسش رو آب میکشه، لباس قطعا پاک میشه با آب قصبی، فقط یه کار حرام کرده که تصرف کرده. بعد که باید سه نماز میخونه نمازش که درسته دیگه. نه وضو کرده تر بودیه، نه وضو نه، بحث شستن لباس، شستن بدن، بدن ندسه میره با آب قصبی. لباس قصبی هم باز هم میده دوره مشکل پیدا میکن با لباس قصبی بخواد بیسته نماز متونه. هم چون دلیل هم داریم ما اونا روایت میگه نمازش باطلی، من میگه لباس شو باید در بیاره برهنه باید نماز کیفتش هم تو روایت گفت. خب این هم دوتا اشکالی که در این بحث وجود داشت. مسئله پنجم، ما وجوب و سه حالت برش گذاشتیم، واجبه نفسی داریم، واجبه غیری هم داریم. واجبه تعیینی داریم، تخییری داریم و واجبه عینی داریم و کفایی. سه تا رقم واجب داریم. بحث ما که الان داریم میگیم جمع شده است، اجتماع شده است، امر و نهی، کدومی از اینا هست؟ برای اینکه بحثم واضح بشه باید برای هر کدوم مثال بزنیم قبل از که وارد بحث بشیم، تو از بدون میخوام چی بگیم. یه مثال میزنیم، همون صلات و قصر. یعنی صلات واجب نفسی است، واجب غیری که نیست، که نفسی هست. این تو مرحله اول. مرحله دومش تعیین و تخییریه. نماز واجب تعیینی هم هست، تخییری که نیست. مرحله سوم عینی و کفاییه. خب اینجا عینی هم هست، کفایی که نیست. پس مثال آسونش همین بود که گفتیم، اما آیا تو اقسام دیگه میاد یا نمیاد؟ مثلا ما واجب و حرام تخییری مثال بزنیم، چیزی که تو کفایی هم مثال میزنیم. میگه فرض کنید واجب، واجب تخییری باشه، مولا امر کرده است به عبدش، گفته یا نماز بخون یا روزه بگیر، تو وجوبش گفته یکی این دوتا رو انجام، تو حرامش گفته که یا مکان قصری رو ترک بکن یا مجالست با اغیار رو ترک بکن. پس یه واجب تخییری پیدا کردیم، یه حرام تخییری. حالا مکلف اگه اومد جمع بین این دو کرد، آیا جزء بحث ما هست یا نه؟ چطوری جمع کرد؟ طبق کفایه میرم جلو. جمعش به اینه که میاد همون نماز یا روزه رو یک کدومش رو انجام میده. من مثال میزنم، اصلا نمازش رو انتخاب بکن. خب مولا هم گفتش یا نماز بخون یا روزه، حالا نمازش رو انتخاب کن. تو نهی هم گفته یکی از این دوتا رو ترک بکن، این بیاد هر دو رو انجام بده، یعنی هم بره تو مکان قصبی و هم مجالسه تو با اغیارم داشته باشه. خمشد اجتماعیم رو نهی. این طبق کفایه میخواد بگه که بحث ما مختص نیست به واجب و حرامی که تعیینیه، نخه تو تخییریان میاد. مثالش این بود که گفت. یا مثال واجب و حرام غیری، مثالش چیه؟ مثالش اینه که سیر الالحج میشه واجب غیری، یک کسی خود حج برش واجبه، سیرش رو چکار میکنه؟ میگه واجبه. پس واجب غیری شد، این واجب غیری بیاد با حرام غیری با هم یکی بشه، چکار میکنه؟ مثلا خود رو یه قصبی برداشته سواره شد و دارد باش میره مکه، وقت میگه که این که این آقا دارد میره مکه آیا واجب است یا جمع بین وجوب و حرام کرده؟ هر دو هم غیری است، الان به حج نرسیده است. اگه به حج رسید مثلا تو خود حج لباس قصدی به تن بکنه، اون میشه واجب نفسی و حرام نفسی. اما حالا واجب غیری رو داره میگه، مقدس که از اصفهان دارد میره مکه، این مقدمه هم واجبه هم حرامه، میشه واجبه غیری حرام غیری. آیا این جزء بحث ما هست یا نیست؟ چی؟ حالا وارد بحث نمیخوام بشیم، فعلا مثال میخوام بزنیم. مثال قسم سوم، مثال بزنیم. قسم سوم چیه؟ از شود که واجب تعیینی و تخییری گفتیم، واجب عینی و کفایی. واجب کفایی هم مثال بزنید که بگید یه واجب کفایی با حرام کفایی با هم جمع شد. واجب کفایی مثلا کفن میت، خب واجب کفایی است. یه نفر که اقدام بکنه کافی. اگه این کفن جمع بشه با حرام کفایی، حرام کفایی که اینه که مثلا یک کفن قصبی هست یک کفن غیر قصبی هم هست، و اگه با اون غیر قصبی بره جلو کفایت میکنه دیگه، اقدام میکنه با اون یک بانه، منحصر نیست به اون کفن قصب استفاده بکنه. آیا این جزء بحث ما هست یا نیست؟ نیست. سه تا مثال ما زدیم، یا رد سلام که تو نماز گفتشونم یه مثالشون، من دارم نماز میخونم پلمنم کسایی هستن که نماز نمیخونه، یه کسی وارشو سلام کرد، خب جا سلام واجبه کفاییه، اگه دیگرم جا بدن یه گرده من کار ساقته، آیا من لازمه زود جواب بدم؟ دارم نمازم میخونم، داری که اگه جواب ندم دیگرم جواب میده، اگه من جواب دادم اینجا واجب کفایی رو جمعش کردم با حرام. حرام چیه؟ اینه که تو نماز نباید کلام آدمی حرف بزنن، نباید بگن الا از ضرورت بشه، حالا که ضرورت نیست. خلاصه یک مثال باید دقت بکنیم توش، مقدار مثال نماز و قصبی که مرتب داریم میگیم یه رقم از واجب و حرامه، ما دو رقم دیگه واجب و حرام داریم، و خلاصش این شد ما سه رقم واجب داریم، واجب نفسی، مقابلش میشه واجب غیری، واجب تعیینی، مقابلش میشه واجب تخییری، واجب عینی، مقابلش میشه واجب کفایی. این سه رقم. آیا بحث ما مختص به یکیشه که واجب نفسی باشه و تعیینی باشه و عینی باشه؟ این یه رقم. آیا اینه یا نه اون دو رقم دیگه هم هست؟ این بحث مسئله پنجم ما اینه. صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه فرمودن انصراف دارد بحث به یه قسم. اون یه قسم کدومه؟ همون صلات و قصر، که واجب و حرام ما نفسی باشه، عینی باشه، تعیینی باشه. گفتن بحث انصراف دارد به این. انصراف هم تو مادهش میگن، ماده امر، میگن از اونجا ما میفهمیم، وقتی میگه امره انصراف داره به این که این امر باید امر عینی باشه، تعینی باشه، عینی باشه. صاحب کفایه اینا چون دورشون نزدیک به هم بوده، صاحب کفایه با صاحب فصول معمولا حرفشون رو نقل میکنند و رد میکنند. حرام تخییری، خب حالا میخوایم نظر رو ببینیم، بس اصلا تو همینه. صاحب فصول میگن انصراف دارد به یکی و اون دوتا رو خارج کن از بس. صاحب کفایه میفرمان این انصراف شما درست نیست. شما انصراف یخ از لفظ فهمیده میشه، یخ نه از لفظ فهمیده نمیشه، از وجود. انصراف وجودی مثل اینه که میگن طلبای مدرسه، تا میگن طلبای مدرسه، طلبای مدرسه غالبا وجودشون اینه که معممن. اینجا شما از لفظ طلبه معمم رو نفهمیدی، کلمه طلبه تو لغت معنا نداره که حتما معمم باشه یا تا انصراف داشته باشه، لفظش انصراف نداره تو لغت، اما تا میگن تو مدرسه میچرخید بینی طلاح معمم هم. تا من میگم احترام بذار یه چای بده به طلبه، این انصراف پیدا میکنه به طلبه معمم. اما منشه انصراف لفظ نیست، لفظ طلبه ما، منشه انصراف چیه؟ غلبه وجوده. غلبه وجود به درد انصراف نمیخوره، ما قانونمون اینه، غلبه وجود یا غلبه استعمال، اونم همینطوره. اگر غالبا من طلبه رو استعمال میکنم تو ما عممی، خب استعمال من اهم از لفظه. شما برو سایل لغت المنجده باز کن میبینیم اونجا نه، اونجا طلبه اهم از اینه که ملبس بشه نمیشه. طلبه یعنی کسی که داره درس و حوزه میخونه، لغت اونه. اما من گوینده غالبا دارم استعمال میکنم در معمم، اینو میگم قلبه استعمالی یا قلبه وجودی. که تا میگم قلبه، شما تو وجود خارج میبینید 99% معمم. اگر قلبه از وجود خارجی بود یا از استعمال گوینده بود که غالبا استعمال میکنه، این قلبه درد نمیخوره. قلبه ای به درد میخوره که باعث انصراف بشه، که از لفظ اصطلاح میگن حق لفظ. یه حق لفظ یعنی ذات لفظ را به گونه ایست که شما رو منصرف میکنه به یه بخش. حالا بیان تو ما نهنفی، کلمه یه امر تو لغت ماده شو میگم، یعنی اوا میمو ره ایستتا حرف را میگم. آیا تو لغت انصراف داره به واجبی که حتما باید نفسی باشه؟ انصراف به این داره یا اعمه؟ وقتی دقت کنیم اینیم اعمه، اعم یعنی فرمان، دستور. این دستور گاهی دستوره به حجه، گاهی دستور به مقدمه حجه، گاهی دستور تعیینیه، گاهی تخییریه، لنگه داره. گاهی عینیه، میگن همه انجام بدید، گاهی کفاییه، میگن یک انجام بده کافیه. خب حالا میخوام انصراف بگیم، داریم بحث صاحب فصول رو داریم میگیم، شیخ حسین رو داریم میگیم. این صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه فرمودن امر ماده او انصراف دارد به یکی نه به ستا. دلیلشان انصراف. صاحب که فایده دارن این انصراف رو میزنن. اینو دقت بکنیم که چطور انصراف رو رد میکنن. میگن اگر انصراف تو لغت بود من میپذیرفتم از صاحب فصول، اما انصراف که صاحب فصول استفاده ازش کردن چیه؟ استفاده از قلبه وجودی است یا قلبه استعمالی، این که به درد نمیخوره. اکثرا استعمال شده است هم تو تعیینی نه در تخییری، این انصراف به درد نمیخوره. بلکه باید بگید بحث ما اعم است از تعیین و تخییر، اعم است از عینی و کفایی. این طوری باید بریم جلو.
این
صاحب فصول ها نه صاحب کفایی ها. صاحب فصول میگوین بس انصراف دارد از ستا به یکی. حالا ستا رو دور توضیح بدم چی هست یا دیگه نمیخواد دیگه. صاحب فصول میفرمان ستا نیست، بحث ما حول محور واجب تعیینی تخییری عینی، یعنی یه قسم. دلیلتون صاحب فصول چیه؟ دلیلشون یادتون رفت؟ انصراف. این دلیل صاحب فصول، یعنی انصراف داره به این یه قسم. صاحب کفایی میخوام بگن انصراف به این یه قسم نیست، دو قسم دیگه هم جزء بحث ماست. باید انصراف رد بکنن دیگه. چطوری رد میکنن؟ میگن انصراف که صاحب فصول میگن انصراف از راه غلبه وجود یا غلبه استعمالشون رفته جلو، این به درد نمیخوره. اون انصرافی به درد میخوره که از غلبه لفظی باشه. میگه تو لغت تا یه چیه میگه انصراف پیدا کن به یه چیزی. مثلا اسدا تا میگه تو لغت انصراف داره چی؟ به حیوان مفترس، نه به رجل شجاع. وقتی انصراف داشت این معنی حیدش میشه، این چون تو لغته. اما اگه تو لغت همچی چیزی نبود، آمدی تو بیرون، تو بیرون دیدید که غالبا مردم که میگن اسد رجل شجاع میگن، اصلا شیر نمیبینن شبانه روز، تا میگن فلانی اسده، بطاله، بطله، این بطل یعنی غیلی پهلوان، غالبا دارن استعمال میکنن تو چی؟ تو رجل شجاع. اینا میگن غلبه یه وجودی، این غلبه وجودی به درد نمیخوره. اون که به درد میخوره غلبه یه لغتی است، تو لغت بگو انصراف داره ما میپذیر. پس با بیان صاحب کفایه بحث شد اهم انصراف دارن رد میکنن. این خلاصه یه بحث از شود که به عبارت دیگر اگر صیغه امر و نهی ظهور داشت توی یه رقم و حرف صرف و زول درست بود، اما میگن همچه ظهوری ما تو صیغه امر و نهی نداریم. بعد میگن نعم، یه نعم دارن، میگن میشه از راه اطلاق با مقدمات حکمت درستش بکنه. اطلاق و مقدمات حکمت یعنی بگیم متکلم در مقام بیان هست اما قیدی نمیاره، وقتی قید نیاورد پس مثلا میشه همون یه رقم که صرف اصول میگه، یا مثلا قدر متیقن باید تو کار نباشه، قرینه برخلاف نیاره. میگن اگر کسی با مقدمات حکمت میخواد بره جلو، بگید اطلاق کلام خیلی خوب، نتیجه میشه که دوره ملاک ما عام میشه برای هر سه قسم امر و نهی، نه یه قسم. وقتی بگید مقدمات حکمت معنیش اینه که هر سه قسم امر رو شامل میشه، هر سه قسم نهی رو هم شامل میشه. خب این بحث تمامه، اما من یه ایرادی راجع به اون مثال آخون دارم. ایشون گفتن اگر امر تخییری بود با نهی تخییری، و مثال زدن امر تخییری ها به چی؟ گفتن به عبدش گفته یا نماز خون یا روزه بگیر، بعدم گفته یا قصب رو ترک بکن یا مجالسته با اغیار رو. جمعش آخوند وقتی خواستن مثال میذارن گفتن به اینه که هم نماز بخونه، یعنی امر رو یکیشو گفتن، به نه که رسید دوتاشو گفتن. دقت کردید چیکار کردن دیگه؟ گفتن جمعش به اینه که نماز بخونه اما روزه رو دیگه نگفتن. اون طرف نه یا چی گفتن؟ گفتن دوتاشو، یعنی هم بره تو مکان قصبی و هم مجالست با اغیارم داشته باشه. وقتی شد جمع بین واجب و حرام تخییری، بهشون عرض میکنیم که شما دارید یه استفاده یه دیگه میکنید. استفاده اینه تو امرتون هم به تخییر میگید یه لنگشو بیاره، اما تو نهیتون دارید دو لنگشو میگید. تو نهی میگید هم رفته تو مکان قصبی و هم داره با اغیارم مجالست میکنه، در حالی که اگه نهی تخییریه باید یکیشو بگید. مثالتون مثال ایرادی داره. چی؟ بله جوابش اینه، یعنی بخوام دفاع از آخون بکنیم و باید بگیم تو نهی تخییری درسته میگه یکی از اینا رو ترک بکن، اما وقتی این امتثال میکنه که هر دو رو ترک، هر دو رو انجام بده، یعنی هم بره تو مکانه قصدی و هم مجالست بکنه، وقت داریم میگه این داره مخالفت میکنه. و علاقه یک شه ترک کرد رفت تو مکان قصدی اما نرفت پروی اقیار، اینا نمیتونی بگیم نهی زیر پا گذاشته، چون یه لنگش رو انجام داد یک شه ترک کرده. اون نهی تطبیری هم همینه، یا با اقیار مجالست کرد اما تو مکان قصدی نبود، این هنوز مخالفت با مولا نکرده. این نهی تخییری علتش اینه که تو نهی یکیش فایده نداره، باید دوتاشا هم بره تو مکان قصدی هم با اغیارم بنشینه تا بگیم این مخالفت کرد، وقت از اون طرف نمازم بخونه، وقت میگیم جمع بین این دو کرد. اینم دفاع از صاحب کفایه راجع به این بحث. ما هرچی نگاه میکنیم تو این مثال ها آخرشون این کسی که میخواد مخالفت بکنه اون ایرادی که ما گرفتیم وارده. بالاخره این نهی تخییری یکیشه که انجام بده یکیشه تکبره، این اجتماع نشد، این چه نهی تخییری؟ باید دوتاشو ترک بکنه. خدا آخوندم زرنگی کردن دوتاشو با هم گفتن، و این شبیه واجبه عینی میشه، نه تخییری، این تعیینه نه تخییر. بذار مثال نمیتونید بزنید، یه مثال بزنید نهی تخییری، و بعد بگید تو نهی تخییر جمع کرد اسبا واجب. هر مثالی بزنید هم نسی آخون گفتن با دقتی که ایشون داشتن تو نه دوتا رو با هم جمع کرده اما تو امرش یک شو برده. ایراد ما هم همینه که اگه تو نه دو تا شو آورده این دیگه چه نه که تخییری شد، نه تخییره، چطور تو امرش تخییره تو نه هم باید تخییر باشه دیگه. یک شو بیاره مثال ناقصه، یعنی رفت تو مکان قصدی اما با اغیار ننشست، یعنی زیر پاده نگذاشه این جمع نکردست با امر. لذا یک اشکال اینطوری به ذهن میرسته که صاحب کفایه بدونه که متذکر این اشکال بشن جوابشو دادن. بفرمایید. وقتی
که نماز
باشه انتخاب کرده باشه، وارد دستگیر نماز خونه دیگه، این طرفی حضور طرفی انتخاب کرده، نهی تخییریه، نهی تعیینی که نیست که شما داری تعیین مثال میزنی. خب یه هنو لحیه زیر پا نداشته که، چون تو دار قصدی رفته اما مجالسه به اغیار که نکرده. نه نه نشده، گفته یا اینو ترک کن یا اونو. خب اون دوم شاید ترک کرده، چون مجالسه به اغیار نداره یعنی جمع نکرده. اشکال منم هم همینه که تو نهی تخییری نمیتونید مثال بزنید، مگر که یه زرنگی آخوندی به کار ببرید و تو نهیش دوتا رو با هم بگید، بگید رفت تو مکان قصدی مجالست هم کردست، بعد میگه جمع کردست و نماز. خب بله اینه که میگه خب میشه این شبیه نهی تعیینی میشه، نهی تخییری مثال بزنید، تو نهی تخییری نمیتونید مثال بزنید. این خلاصه عرض ما بحث بعدی ما از سادس انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.
سلام نه. یه بنده خدا مخاطبتون که بیان دوست داشتم.